استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. نخست خبرها. لینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه در امور زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید در میان رهبران طالبان در ارتباط با آموزش دختران توافق وجود ندارد. با گفته او تعدادی از رهبران طالبان به این تصمیم موافقند. او که با تلویزیون TRT World صحبت میکرد گفت که این برای طالبان یک آزمون کلیدی به حساب میرود. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمامی نهادهای اجتماعی و سیاسی افغان تقاضا نموده تا از ضرورت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین دیگر در افغانستان دفاع و حمایت همگانی نماید. فراخوانی انجمن حقوقدانان امروز دوشنبه در بیانیه منتشر گردیده است. بصیر دهزاد معاون و سکرتر مسئول این انجمن به رادیو آزادی گفت که مصلحت واقعی برای سلامت جامعه در وجود قانون عادل و تطبیق یکسانان فراهم می گردد. تورنمنت بازی های فوتبال در ماه رمضان در ولایت اروزگان آغاز شده است. این تورنمنت در 4 گروه برگزار می شود و در آن 13 تیم اشتراک دارند. مسابقات در این بازی ها تا پایان ماه مبارک رمضان دوام می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود که استر محکمه پاکستان امروز دوشنبه حکم را درباره بحران سیاسی در این کشور صادر کند. این بحران به دنبال انحلال پارلمان این کشور از سوی رئیس جمهور به میان آمده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز یکشنبه از رئیس جمهور عارف علوی خواست تا پارلمان را منحل اعلام کند و این اقدام راه را برای انتخابات جدید در این کشور فراهم کند. مقام‌های اوکراینی درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای روسی پس از آن تحقیق می‌کنند که اجساد صدها نفر در مناطق نزدیک کیف پیدا شدند. نیروهای روسی به تازگی از این مناطق بیرون شدند تا بر حملاتشان در دیگر ساحات دوباره تمرکز کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز دست‌های برخی از قربانیان از پشت بسته شده و از فاصله نزدیک بر آنها تیراندازی شده است. و ویکتور هوربان صدر اعظم هنگری ادعا کرده که حزبش در انتخابات عمومی روز یکشنبه برنده شده است. اوربان ناوقت دیروز از هوادارانش سپاسگزاری کرد و مدعی شد که در انتخابات برنده است. نتایج مقدماتی انتخابات نیز پیروزی حزب حاکم را نشان می‌دهد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. وزارت خارجه امریکا میگوید در ارتباط با آموزش دختران رهبران طالبان توافق ندارند. اما تعدادی از علمای دینی در بلخ خواهان بازگشایی مکاتب برای دختران متوسطه و لیسه شدند. یکی از این علما میگوید
امیرالمومنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر سیر معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب سوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
رئیس جمهور پاکستان تا تشکیل حکومت موقت عمران خان را به حیث صدر اعظم سرپرست تعیین کرد. این را در تحولات منطقه‌ای میشنوید. در ادامه
امرو قفامین هم گفت که نمیست کازمین میگفتنشان و دوستان ملچک شد چشمان مبسته.
در نیمه دوم برنامه در بحث هفته با همکارم جاوید نعیمی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19.21 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. لینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان را یک آزمون کلیدی خواند. خانم امیری گفته که اگر طالبان به خواستهای بین‌المللی عمل نکنند، تحریم‌های اعمال شده بر آنها کاهش نخواهد یافت و نه هم به رسمیت شناخته خواهند شد. یکی از خواستهای کلیدی جامعه جهانی از طالبان فراهم کردن زمینه آموزش برای زنان و دختران است، خواسته ای که طالبان تاکنون آن را برآورده نکردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان در مورد ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از سن ششم یک صدا نیستند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون TRT ترکیه گفته یک گروه طالبان بازگشایی مکاتب روی تمام دختران را تصمیم درست میداند.
من باور دارم که میان طالبان افراد هم هستند که بازگشایی مکاتب روی تمام زنان و دختران را تصمیم درست می‌دانند و این خواست افغان هاست که دختران به مکتب بروند و زنان سر کار بروند، چون طالبان این را برای بقای سیاسی خود و به نفع افغانستان می‌دانند. اما برخی دیگر از طالبان هستند که به افغانستان نمی‌بینند. افغانستان خیالی را در ذهن خود می‌بینند، چنین افغانستان الگوی مبتنی بر یک اسلام خیالی خالصان است که به بقیه جهان اسلام هیچ صدق نمی‌کند.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان تصمیم طالبان برای بسان مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم را بسیار ناامید کننده توصیف کرده و گفته که این یک آزمون کلیدی برای طالبان است. خانم امیری افزود که اگر طالبان به خواسته های بین‌المللی عمل نکنند، تحریم های اعمال شده بر آنها کاهش نمی‌یابد و به رسمیت شناخته نمی‌شوند. طالبان در 23 ماه مارس وعده خود مبنی بر بازگشایی تمام مکاتب را زیر پا گذاشته و به دختران بالاتر از سن ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. طالبان دلیل این امر را یونیفرم دانش آموزان دختر دانسته و گفته که نباید با ارزش‌های اسلامی و سنت‌های افغانی در تضاد باشد. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده و شدیدی را در داخل و خارج به دنبال داشت. شماری از زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری را برای آموزش زنان راه اندازی کردند و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل این تصمیم را نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر خوانده است. اما با وجود همه این نگرانی‌ها، عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید که تصمیم برای بازگشایی مکاتب به دستور رهبری طالبان بستگی دارد.
وزارت معارف آمادگی کامل دارد، به محض اینکه دستور داده شود تمامی مکاتب بازگشایی خواهند شد. تصمیم گیری در مورد زمان بازگشایی مکاتب به صلاحیت رهبری امارت اسلامی است.
هفت و نیم ماه پیش طالبان تمام مکاتب را بستند، سپس به پسران و پس از آن به دختران تا سنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادند. با این حال مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم همچنان تعطیل است و امیدی به بازگشایی آنان وجود ندارد.
شما شنیدید که رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه در امور زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید در میان رهبران طالبان در ارتباط با آموزش دختران توافق وجود ندارد. همزمان با این، اکنون موضوع رفتن دختران متوسطه و لیسه در نشست علمای دینی در ولایت بلخ مطرح شده و فیصله به این شد تا به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند. یکی از اشتراک کنندگان این نشست مولوی محبوب العق مخدومزاده، مسئول دارالعلوم ابوذر غفاری در شهر مزار شریف است. من ساعت پیش با او مصاحبه را انجام دادم و از او پرسیدم که برای اولین بار از آدرس منبر در ارتباط با آموزش دختران بلند می شود. فکر می کنید که صدای شما را خواهند شنید؟
به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب سوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان. در مورد مکاتب هم امی تقاضا را علمای ولایت بلخ کردن.
بله مولوی صاحب محترم، مکاتب متوسطه و لیسه دختران در ولایت بلخ باز است. فکر میکنید که در آنجا نفوذ علما نقش بازی کرده و در سایر ولایت علما مسئولیتشان را ادا نکردند؟ چگونه است؟
بنابر دلایلی که نزد مقامات زیرصلاح امارت اسلامی هستند، مکاتب بخش نسوان مسدود شد موقتا. به او خاطر یک احساس عمومی هست و موضوعی که دیروز ما کنفرانس هم اینجا دایر کردیم، تقاضا کردیم، در سطح کشور بود، یعنی در مجموع در همه ولایات همی بود. از کابل هم علما صدا بلند کردند و همچنین دارالعلوم عالی هرات هم در ولایت باستانی هرات هم اونا هم یک فراخوان داشتن به مناسبت بازگشایی مدارس. پس علمای بلخ هم چون این نگرانی مردمی ما بود و مردمی عزیزی ما بود که باید دختران مسلمان اینا باید حق تعلیم از نقطه نظر اسلام دارن، به می اساس موضوع هم همو پروسه تکمیل شدن حجاب است.
بله مولوی صاحب، موضوع حجاب مسئله است جنجالی. قبل از این هم دختران مکتب رو چادر و لباس مناسب می پوشیدن. تقریبا مسئله حجاب حل بود. فکر نمی کنید که دیگر مسائل در موضوع دخیل باشن؟
من فکر نمی کنم موضوع دیگر دخیل نیست، به خاطر از اینکه مسئولین امارت اسلامی افغانستان اونا رهبران دلسوز جامعه هستن و علما و شیوخ هستن و الحمدلله اهمیت تعلیم و تربیت را می دانن و اولین پیام فرهنگی اسلام هم همیست که در مورد خواندن و نوشتن هست و در مورد اهمیت و ارزش قلم هست و اسلام به عنوان توانمندترین دین آمده است که تا افرادش همه افراد دانشمند، آگاه و با خبر باشد. با او خاطر خاصی ما می بود که همی پروسه را زودتر به تکمیل برسانه.
مولوی محبوب الحق مدیر مسئول دارالعلوم ابوذر غفاری بود که درباره آموزش دختران صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:13 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر اقتصادی تقدیمتان می شود.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می گوید بانک صدها زن در بخش های مختلف مصروف کارهای تولیدی اند، اما به گونه رسمی عضو کدام اتحادیه و یا اتاق تجارت زنان نیستند. عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت این زنان در بخش های مختلف از جمله صابونسازی، خامکدوزی، صنایع دستی، تولید ربع انار و غیره فعالیت می کنند، اما تولیداتشان از طریق شرکت های مختلف به قیمت ناچیز خریداری می شود و در داخل و خارج کشور به بازار عرضه می شود. آقای باقی میگوید اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار در زمان حکومت‌های قبلی و کنونی تلاش کرده تا به فعالیت این زنان رسمیت داده شود و آنان عضو اتحادیه‌ها و یا هم اتاق تجارت زنان شوند، اما با وجود وعده‌های مقام‌های حکومتی مربوطه تا کنون در این زمینه توجه صورت نگرفته است. و افزود تولیدات صابون ساخت دست زنان بیشتر از طریق شرکت ارغندی به کانادا و دیگر کشورهای اروپایی صادر می‌شود، اما هیچگاه تولیدات این بانوان در نمایشگاه‌های خارجی به نمایش گذاشتن شده است. اتحادیه پارک‌های صنعتی افغانستان از ساخت یک پارک صنعتی در 4000 جریب زمین در ولایت بلخ خبر می‌دهد. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز برای رادیو آزادی گفت کار ساخت این پارک روز گذشته آغاز شده و فرصت‌های کاری را برای هزاران تن فراهم می‌کند. هرچند آقای صافی در مورد هزینه ساخت این پارک جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که میلیون‌ها دلار برای ساخت آن مصرف خواهد شد که از سوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان پرداخت خواهد شد. این پارک در میان شهر مزار شریف و ولسوالی خلم قرار دارد که ممکن تا یک سال دیگر کار ساخت آن تمام شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 26 پول، یک یورو 97 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 113 افغانی و 94 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. به دنبال بحران سیاسی در پاکستان، رئیس جمهور عارف علوی گفته که عمران خان تا تشکیل حکومت موقت با عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه خواهد داد. علوی دیروز پارلمان پاکستان را منحل کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز قرار است که انتخابات زودهنگام تا 90 روز آینده در پاکستان برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی را در استودیو داریم و در مورد تنش‌های سیاسی در پاکستان دنبال کرده. نعیمی صاحب، تحولات تازه پاکستان در مورد عمران خان چی است؟
تشکر. طوری که شما هم گفتین، عارف علوی رئیس جمهور پاکستان امروز گفت که بر اساس قانون اساسی کشورش، عمران خان تا هنگام تشکیل حکومت موقت به کار با عنوان صدر اعظم سرپرست ادامه خواهد داد. علوی امروز در توییتر پیام گذاشت که عمران خان با عنوان سرپرست در این مقام به کار ادامه خواهد داد. به نقل از روزنامه پاکستانی دان، امروز دارالانشای کابینه پاکستان دستور را صادر کرده که بر اساس از او، عمران خان از حضور در دفتر مقام صدارت پاکستان به صورت فوری باز داشته میشه. با این هم در ماده 94 قانون اساسی پاکستان آمده که رئیس جمهور میتونه از صدر اعظم بخواهد که تا هنگام تعیین شدن جانشینش به کار ادامه بدهد. جنجال سیاسی از ماها در پاکستان ادامه داشت، اما اکنون مخالفان سیاسی تلاش کردند تا عمران خان در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شود. اعضای طرفدار صدر اعظم در پارلمان پاکستان به تلاش مخالفان سیاسی عمران خان برای برکناری او مخالفت کردند. قاسم خان سوری، نایب رئیس پارلمان پاکستان، دیروز طرح رأی عدم اعتماد به دولت صدر اعظم عمران خان را رد کرد و او را خلاف ماده 5 قانون اساسی دانست. با باور سوری، دلایل خارجی یا عوامل بیرونی باعث تلاش‌ها برای برکناری عمران خان از قدرت شده. خان مخالفان سیاسیش را متهم کرده که در تبانی با آمریکا برای سرنگونی حکومت او تلاش کردند. اکنون بحران سیاسی قضیه را به استر محکمه پاکستان کشانده، زیرا بحث در مورد قانون اساسی مطرح است و باید عالی‌ترین محکمه تصمیم بگیرد که عمران خان از قانون سرپیچی کرده و یایی که در واقع مسئله مداخله خارجی وجود داشته.
از انتخابات زودهنگام همه چیزهایی که گفته میشه، چی زمان انتخابات برگزار خواهد شد؟
خب، خبرگزاری رویترز به نقل از فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، گزارش داده که انتخابات زودهنگام ظرف 90 روز آینده برگزار خواهد شد. چودری هم گفته که مخالفان سیاسی از ماده 5 قانون اساسی تخطی کردند و خواستند در تبانی با قدرت خارجی رژیم را تغییر بدهند. اکنون بر اساس قانون اساسی پاکستان باید حکومت موقت ایجاد شود و این کشور را به سوی انتخابات زودهنگام سوق بدهد. در قانون اساسی پاکستان آمده که در حکومت موقت باید مخالفان سیاسی سهم داشته باشند. اکنون هشدار از بی‌ثباتی در پاکستان بیشتر شده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قیود برگشت و گذار در اسلام آباد هم نافذ شده. نایب صاحب، می‌خوام یادآوری کنم که در تاریخ حدوداً 75 ساله پاکستان تا اکنون هیچ صدر اعظم دوره کاری 5 ساله اش را تکمیل نکرده و همواره شاهد چنین تحولات و بحران‌های سیاسی بوده.
تشکر بسیار زیاد. شما شنیدید که به دنبال بحران سیاسی در پاکستان، رئیس جمهور عارف علوی گفته که عمران خان تا تشکیل حکومت موقت با عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه خواهد داد. علوی دیروز پارلمان پاکستان را منحل کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با قرارداد کمک تجهیزات و پرداخت معاشات کارمندان سیهی با WHO، شفاخانه افغان ژاپن مشکلات خود را حل کرده. شفاخانه افغان ژاپن یگانه مرکز تداوی بیماران کووید در شهر کابل به حساب می رود. خب، در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسدود ماندن مکتب‌های دختران و نگرانی آنها روزمره می افزاید.
اسلام برای ما اجازه داده است پس طالب چرا می خواهد با آینده ما بازی کنند؟
برخی از کارمندان سابق نهادهای آمریکایی در افغانستان از ایالات متحده میخواهند تا هر چه زودتر آنها را انتقال دهد.
امروز قفامی هم گفت که نمیس کازمین میگفتنشان ول دوستان مرچک شد شما مبسته کردن.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارات اسلامی حال نظر به حال متقاوتیان بکنند.
ادامه بستماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم به نگرانی آنها می افزاید. شماری از این دانش آموزان می گویند طالبان با آنان بازی سیاسی را به پیش گرفتند. آنها می گویند در حدود 2 سال است که از آموزش محروم شدند. پیشتر به دلیل شیوع ویروس کرونا و اکنون هم طالبان آرزوهای آنها را در گرو خود گرفته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم می شنویم.
سال که دانش آموزان دختر به جای شنیدن زنگ مکتب هشدار بسته ماندن درب مکتب ها و زنگ خطر بی بهره شدن از آموزش را شنیدند. بهاره یکی از صدها دانش آموز است که رویای فراغت از مکتب و رفتن به پوهنتون را میدید. او که 2 سال پیش در لیسه رخشانه شهر کابل صنف 12 بوده، شیوع ویروس کرونا او را مانند صدها دانش آموز دیگر از ادامه فراگیری درس هایش باز ماند. میگوید با کاهش این ویروس با صدها آرزو امسال میخواست به مکتب برود که طالبان درب مکتب ها را برای دانش آموزان دختر بستند.
با هزاران امید به سوی مکتب رفتیم اما بدبختانه طالبان با بسته کردن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها سبب جبران ناپذیری با آینده نسل جوان به ویژه ما دختران زدند. طالبان نباید آینده ما را تاریک کنند. طالبان بدانند که این کشور بدون حضور زنان ساخته نخواهد شد. اسلام برای ما اجازه داده است پس طالب چرا میخواهد با آینده ما بازی کنند؟
از خودش نام نمیبرد. میگوید قرار بود صنف 12 را امسال در لیسه عالی مریم بخواند که درب مکتب ها را بر روی دختران بستند.
البته من صنف 10 بودم که کرونا آمد و 2 سال لیسه نوشتم. به آرزویی که امروز فردا مکاتب ما باز میشه و ما به درس های خود ادامه میدیم. امسال میخواستم مکتب برم. آرزوهای بسیاری داشتم که طالب دروازه مکتب را بر روی ما بست. آرزوهای ما را گرفت. این یک صدمه جبران ناپذیر به یک نسل جوان است به ویژه به ما دختران.
عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت که منتظر دستور رهبری حکومت خودشان برای بازگشایی مکتب ها برای دانش آموزان دختر هستند.
بازگشایی مکاتب دخترانه از 7 الی 12 در صلاحیت های و قیادت و رهبری امارت اسلامی است. هر زمانی که رهبری امارت اسلامی حکم کند وزارت معارف آماده است که به همان روز تمام مکاتب دخترانه از صنف 7 الی 12 دوباره افتتاح کنند، شروع کنند.
به روز 3 ماه حمل زمانی که دختران می‌خواستند به مکتب بروند، طالبان مانع ورود آنان به مکتب‌ها شدند. این کار اشک بسیاری از دانش آموزان دختر را درآورد و اعتراض شماری از دانش آموزان را در شهر کابل به همراه شد. حالا نزدیک به 2 هفته از بسته ماندن درب مکتب‌ها بر روی دختران دانش آموز می‌گذرد. این کار طالبان افزون بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بسیار جهانی را نیز برانگیخت. بیشتر گروه طالبان دلیل بسته ماندن درب مکتب‌ها را برابر نبودن لباس‌های دختران دانش آموز و معیارهای شریعت و فرهنگ افغانستان خوانده بودند. اما دانش آموزان دختر میگویند لباسهای آنان ساده با رنگ سیاه و چادر سفید است که هیچ مشکل ندارد و نه در اسلام رنگ لباس برای دانش آموختن مشخص شده است. بل اسلام به آموختن دانش برای مرد و زن تأکید کرده است. آنان این کار طالبان را سیاسی و تلاش برای واجگیری از جهان میخوانند، موضوعی که طالبان آن را رد میکنند.
برخی از کارمندان سابق نهادهای آمریکایی در افغانستان که دوسیه های SIV دارند از ایالات متحده می خواهند تا هر چه زودتر آنها را انتقال دهد. یکی از آنها با فرستادن ویدیو و تصویرش به رادیو آزادی ادعا دارد که به دلیل کار کردن با نهادهای آمریکایی در افغانستان از سوی طالبان مورد شکنجه و تهدید قرار گرفته است. طالبان اما در مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم می‌شنویم.
دروازه تک تک شد. برادر ریزیم گفت بیا که کار داره، همین بیرون برامدم دیگه.
این صدا یک کس است که ادعا می کند 3 روز پیش چند مرد نقابدار ناوقت شب پشت در خانه ایشان آمده، او برادر و پسر خالهش را با خود بردند. این مرد به دلیل نگرانی امنیتی که دارد نمیخواهد نامش در گزارش نوشته شود میگوید. ویدیوهایی را که این مرد از خودش با رادیو آزادی در میان گذاشته است دیده میشد که او سخت شکنجه شده است. او ادعا دارد افرادی که او را با خود بردند نیروهای طالبان بودند و او را به دلیل اینکه با نهادهای آمریکایی کار کرده است مورد شکنجه قرار دادند.
اینو قفامینم گفت که نمیس کازمینی میگفتنشان و دوستان ملچک شد شما ما بسته کردن شکنجه. خب بسیار به می پایپ و کیبل بود، همین سوجه ما پایم کلش به پایپ و کیبل زده بود. چون اول که ما رفتم شما این بسته کردگی بود، نمیفهمید که میشانی ما به چی میبریدان. میشانی ما تو کلش یک قسم بریده شد. تو میگه با کارد یا با کنم پل مال تو بریده کلش هست. دور نیست 3 روز پیش ما از خانه بردن یا دقیقا بخیر امیارم کس کردم صحبت میکنم ایش سر گفت نمیفهم که چی میگم برزو.
طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. مرد شکنجه شده میگوید مدت 2.5 سال را با یکی از نهادهای آمریکایی کار کرده است. رئیسان نهاد آمریکایی که در آنجا مصروف کار بود با آمدن طالبان کشور را ترک کردند. او و دیگر همکارانش را بی سرنوشت رها کردند. او بر رادیو آزادی گفت تصمیم گرفته است تا دریافت پاسخ از دولت آمریکا درباره پرونده‌اش موتورش را بفروشد و به ایران برود. مسئول یا سوپروایزر پیشین این مرد شکنجه شده نیز این رویداد را تایید می کند. اون است که بنابر دلایل امنیتی میخواهد نامش محفوظ بماند و رادیو آزادی گفت
ما خوبی خیلی تهرش تنمیتونیم واقعیتش گاهی در خونه هستیم، گاهی در خونه کاکا و گاهی یک جای دیگه جای مصد. این کسی را که گیر میکنه این نیالتش است. چشمایش بسته کردن و در یک جای نامعلوم بردنش هم که یه نه اوزه بوده نه دیگه مصد کنم خانه شخصی را گرفتن در اونجا سالت و کوب. بعد از او که بسار تپ تلاش
خواستیم در این مورد با مقامهای طالبان نیز صحبت کنیم، اما با پرسش‌های مکرر از ارائه پاسخ خودداری کردند. اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند و گفتند که با اعلان عفو عمومی همه شهروندان افغانستان در امانند، آنچه که سازمان‌های حقوق بشری طالبان را بعد تخطی آن متهم کردند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان هزاران افغان که با نهادهای مختلف خارجی به ویژه آمریکایی مصروف کار بودند افغانستان را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا هم با بیرون شدن از افغانستان تا آخر ماه آگوست حدود 124 هزار تن را از افغانستان بیرون کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که روند تخلیه کسانی که با دولت آمریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت. اما هنوز هم برخی از این افراد که در افغانستان باقی ماندند از چالش‌های امنیتی در برابرشان نگرانند.
و به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر این مجموعه و پیام‌های شما عزیزان.
سلام برای شما و تمام همکارا. یک خواهش دارم من از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن و این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن حال باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا باید تقاعد کنن به زینا حق و حقوقی داده شده؟ دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارت اسلامی حال نظر به حال متقاعدان بکنن.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. من احسان الله پاشکتایی روز جنگی 13/97 از ولایت تاخر ولسوالی داشتخاله قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزانه‌دار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته توازین میکنم و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید. با احترام.
سلام به تمام شنوندگان. مردم میگویند نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده است. تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست. چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
امارت اسلامی افغانستان که نمی مکاتب درهایش باز کنه این یک کار بسیار خوب است و شرعی هم اجازه است. اینمی مکاتب باید به حساب آزاد باشه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که جاوید نعیمی برنامه بحث هفته را تقدیمتان کند، خلاصه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. لینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه در امور زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید در میان رهبران طالبان در ارتباط با آموزش دختران توافق وجود ندارد. با گفته او تعدادی از رهبران طالبان به این تصمیم موافقند. او که با تلویزیون TRT World صحبت میکرد گفت که این برای طالبان یک آزمون کلیدی به حساب میرود. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمامی نهادهای اجتماعی و سیاسی افغان تقاضا نموده تا از ضرورت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین دیگر در افغانستان دفاع و حمایت همگانی نماید. فراخوانی انجمن حقوقدانان امروز دوشنبه در بیانیه منتشر گردیده است. بصیر دهزاد، معاون و سکرتر مسئول این انجمن، به رادیو آزادی گفت که مصلحت واقعی برای سلامت جامعه در وجود قانون عادل و تطبیق یکسانان فراهم می‌گردد. تورنمنت بازی‌های فوتبال در ماه رمضان در ولایت اروزگان آغاز شده است. این تورنمنت در 4 گروه برگزار می‌شود و در آن 13 تیم اشتراک دارند. مسابقات در این بازی‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان دوام می‌کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود که استر محکمه پاکستان امروز دوشنبه حکمی را درباره بحران سیاسی در این کشور صادر کند. این بحران به دنبال انحلال پارلمان این کشور از سوی رئیس جمهور به میان آمده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز یکشنبه از رئیس جمهور عارف علوی خواست تا پارلمان را منحل اعلام کند و این اقدام راه را برای انتخابات جدید در این کشور فراهم کند. مقام‌های اوکراینی درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای روسی پس از آن تحقیق می‌کنند که اجساد صدها نفر در مناطق نزدیک کیف پیدا شدند. نیروهای روسی به تازگی از این مناطق بیرون شدند تا بر حملاتشان در دیگر ساحات دوباره تمرکز کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دست‌های برخی از قربانیان از پشت بسته شده و از فاصله نزدیک بر آنها تیراندازی شده است. و ویکتور هوربان صدر اعظم هنگری ادعا کرده که ازبش در انتخابات عمومی روز یکشنبه برنده شده است. اوربان ناوقت دیروز از هوادارانش سپاسگزاری کرد و مدعی شد که در انتخابات برنده است. نتایج مقدماتی انتخابات نیز پیروزی ازب حاکم را نشان می دهد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. حکومت طالبان کشت، استفاده، خرید و فروش و تجارت کوکنار و مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده. بر اساس این حکم رهبر طالبان، کسانی که از این فرمان سرپیچی کنند بر اساس شریعت با آنها برخورد صورت میگیرد. افغانستان بزرگترین تولیدکننده هیروئین جهان دانسته میشود و در 20 سال گذشته جایگاه نخست را در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر داشته است. ولایت هلمند در جنوب افغانستان بزرگترین کشتزارهای کوکنار را در 20 سال گذشته داشته. یک گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2020 نشان داد که کشت کوکنار در ولایت‌های قندهار و فرا هم 47% افزایش یافته بود. طالبان در آغاز دور اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشت کوکنار را منع نکرده بودند، اما بر اساس برخی از گزارش‌ها در سال 1999 ممنوعیت روی کشت کوکنار وضع شد. از سوی دیگر گزارش‌هایی از سود بردن طالبان از تجارت مواد مخدر پخش شده، چیزی که سخنگویان حکومت طالبان نمی‌پذیرند. به طور مثال مرکز خبر رادیو آزادی یک گزارش ویژه ناتو را در سال 2020 دیده بود که در بخش از آن آمده است طالبان در سال‌های اخیر توانایی مالیشان را از طریق افزایش سود حاصل شده از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و صادرات افزایش دادند. در ادامه تخمین زده شده بود که طالبان در سال مالی که در مارچ 2020 پایان یافت 1.6 میلیارد دلار درآمد هم داشتند که بخش بزرگ آن برمیگردد به کشت کوکنار. اکنون طالبان کشت این پدیده را ممنوع اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه پیام هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را به خانش گرفت.
به اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین به تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشعاور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکه، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع می باشد.
بخش از اظهارات ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. در گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از مهمترین عواید برای ماشین جنگی طالبان دانسته می شد. حکومت طالبان اکنون وضاحت داده و گفته است که بر زمین‌های کشت شده محدودیت نیست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که فرمان رهبرشان بر کسان اجرا می شود که پس از این به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اقدام می کنند.
کوم حاصلات چې تر اوسه پوری یا تریاک پرته دی یا حاصلات
ممنوعیت بالای محصولات کوکنار که اکنون جمع‌آوری می‌شوند وجود ندارد. ممانعت تنها بر این است که از حالا کسی کوکنار کشت کرده نتواند و به کاروبار در این بخش نپردازد. همچنان روی کسب و کار ممانعت وجود دارد و هم در کشت آن. در هلمند و سایر ولایت‌ها که نشتر زدن کوکنار ادامه دارد ممانعت نیست. همچنان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اکنون مشغول است که چگونه بدیل برای این پدیده دریابد، چگونه می تواند با جهانیان به یک تفاهم دست یابد تا بدیل برای این پدیده بیابد.
څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په ایواز کې څنګه څه بدیل پیدا کی؟
بله، بدیل برای دهقانان چی خواهد بود؟ حالا دهقانان چی خواهند کرد؟ پرسش های مطرح می شوند که طالبان چرا اکنون تصمیم به ممنوعیت کشت کوکنار گرفتند. در نهایت در 20 سال گذشته ناتو، حکومت های پیشین افغانستان و جامعه جهانی پدیده مواد مخدر را از افغانستان برچیدن نتوانستند. آیا طالبان می توانند این پدیده را از بین ببرند؟ بحث می کنیم در این مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم. آقای عبدالقادر جیلانی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی، و پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنځی زراعت پوهنتون کابل. آقای جیلانی، نخست با شما خوش آمدین به برنامه. این فرمان رهبر طالبان چطور که در این وقت صادر شد، چرا در این مدت نزدیک به 8 ماه دهقانان گذاشته شدند که به کشت کوکنار بپردازند؟
سلام به شما مهمان گرامی و هموطنان عزیز. بدون شک کوکنار و هیروئین و تولیدش، قاچاقش، کشتش، همه اضرار ازی خیلی زیاد است به جامعه افغانستان و به خصوص به کشورهای منطقه و به جهان. اما در طی 40 سال امی تاریاک و کوکنار ای در افغانستان به شکل بسیار نرمال کش می شود، تولید می شود، پروسس می شود و به خارج از کشور ارسال میشد و تجارت از این ادامه داشت. حتی جنگجویان طالبان همو امکانات مالی خود، وجوه مالی خود از این ناحیه پورا میکرد و میجنگید. و در سالیان در سالهای متمادی در تقریبا در دوران آقای کرزی و اشرف غنی هم این تجارت جریان داشت. حتی مقامات دولتی دست داشتن، بخصوص ارگانهای امنیتی ما مستقیما دخیل بود در تجارت غیر قانونی. حتی خارجی ها دست داشتن. فقط افغان ها را باید مقصر نبدانیم، بلکه همه ایشان شرکای خارجی ما هم در افغانستان در این تجارت رول مهمی داشته و به شکل غیر قانونی افغانستان مرکز تجارت کوکنار، هیروین و انواع از این پدیده را یا رشد دادن در افغانستان و تجارت کردن. امروز ولی در دوران حکومت آقای کرزی باز هم به خاطر مبارزه با مواد مخدر یک وزارت ایجاد شد با همکاری ارگان های امنیتی، وزارت داخله، تا بتوانند که کشت و تولید کوکنار و تاریاک بگیره. اما در مناطق در آنجایی که امنیت نبود و در دست طالبا بود کماکان جریان داشت و بخصوص در حوزه جنوب قندهار و زابل و باز در طرف شرق حتی در کنر و لغمان و در نورستان و در این مناطق هم کشت جریان داشت. حتی در ولسوالی های کابل، سروبی و خاک جبار و موسهی و در این مناطق هم کشت تاریاک و هیروین تاریاک جریان داشت و هیچ کس نبود که جلوی از این بگیره، بخاطر اینکه ارگان‌های امنیتی همکاری درست نمی کرد، بخاطر از اینکه بیشترین پول از این ناحیه به سیاجی ها می آمد و این جریان داشت. باز در وقت آقای غنی هم همین وزارت خوب فعال بود، کار می کرد، ولی کار وزارت ملموس و محسوس نبود.
بله بدون شک، عرف
این پدیده را از بین ببره. اما در جریان حکومت طالبان قبلا حکم صادر کرده بودند که کمک کاهش یافته بود، ولی امسال که بیشترین جغرافیای افغانستان زیر تسلط طالبان است و در این صورت اگر حکم را صادر بکنه و امو خوفی که مردم از طالبان داره، امکانش است که این خیلی کاهش پیدا کنه. اگر فکر کنین که به فیصدی بگویم، شاید که 50-60% کاهش پیدا بکنه در مناطقی که طالبا وجود داره. اما باز هم یک تعداد رو قماندانه طالبا در این تجارت دست دارن، در حدود 30% و 40% شاید در افغانستان کشت ازی جریان پیدا بکنه. ولی اگر ما ببینیم در افغانستان بدیلش وجود نداره، اقتصاد مردم خیلی ضعیفه.
آقای جیلانی، چون پرسش ها زیاد هستن بدون شک، بله، در این مقطعی که افغانستان قرار داره، برمیگردیم به شما و روی بدیل هم اظهارات خود داشتیم. جناب شریفی صاحب، با عنوان استاد پوهنزه زراعت شما مقطع پوهندی هم دارین. کوکنار در کدام فصلهای سال کشت شده میتونه؟ یعنی شرایط آب و هوا در کدام ماها بیشتر برای کشتش مساعد است؟ و همین پروسه را خیلی کوتاه و فشرده برای ما بگوین که چگونه از کوکنار ایروین تولید میشه؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت میمان شما، باید در این قسمت عرض شود که مسئله کشت کوکنار یا نبات خشخاش اصلا ما قدر که فکر میکنیم که یک بحث بسیار طولانی در این قسمت است، اما طور که جناب گیلانی صاحب عرض کردن که در قسمت تولید کوکنار افغانستان تنها مقصر نیست و ما در افغانستان فابریکای بزرگ پروسس از این افغانستان موجود نیست و شرکای خارجی زیادتر اکثر از این به خارج میره و خارج خود اونا پروسس میکنن، از او استفاده میکنن با مقاصد مختلف.
برمیگردیم برای سوال شما که در قسمت خود کشت کوکنار، کوکنار من در مناطق مختلف میتونه کشت شود، در آب و هوای مختلف میتونه کشت شود، حتی این نبات میتونه تا حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد هم مقاومت داشته باشد. بنان در مناطقی که یک ذره مناطق گرمسیر باشد نمای نبات بسیار خوبتر است و حاصل فراوان به دست میتا و انواع مختلف خشخاش وجود داره برای کشت شک نوه. کشت تیرمایی از این هم وجود داره و کشت بهاری از این هم وجود داره. نظر به شرایط منطقه، نظر به آب و هوا واسه میتونن که کشت شوه، ولی حتی در موسم کشتی نبات هم میتونن که یک تاریخ الترنت بین یک تاریخ کشت وجود داره. ما میتونیم یک تاریخ کشت وجود داشته باشیم بینش که حتی یک هفته بعد کشت کنیم، دو هفته بعد کشت کنیم، سه هفته بعد هم هفته های متواتر، چون میتونه که حاصل بده. چون خود این نبات یک کمی مقاومتش زیادتر آمه است، گرچه در مقابل خشکی یا در مقدر زیاد مقاومت نداره، ولی بازم میتونه در اونمو مناطقی که من ذکر کردم این نبات کشت شوه. باز اگر من فکر میکنم تنها زمانی که نبات کشت میشه بعد از کشت مراحل پروسوسی عزیب، ابتدا زمانی که کشت میشه بعد از کشت این نبات ضرورت داره با یک مقدار آب آبیاری، و آب آبیاری هم باید به مو اندازه باشه که نبات فاسد نشه. بعد از اون مراحل استعمال کودهای کیمیاوی دستورت ضرورت باید کودهای کیمیاوی استعمال شه و گیاه هرزه یک گیاه دیگه است که باید دور شه که رقابت میکنن در گرفتن مواد معدنی و عناصر در خاک با این نبات. و بعدن و زمانی که نبات به یک مرحله میرسه که مرحله غوزه میشه، مرحله نشترزنی میشه، باز شروع میکنند زارعین برای نشتر زدن این نبات و از نشتر از این موادی را که جمع آوری میکنند و این مواد بالاخره باز فکر میکنیم از توان برنامه خیلی زیاد است که ما سر پروسه کلی از این که چطور میره باز
به
تولید مواد دیگه که استفاده میکنن مثل تریاک و هیروین و مقاصد دیگه، و بحثای بسیار طولانی است. باز زیادتر از این باز برای کشورهای دیگه که میبرن سر بحثای طبی زیاد مورد استفاده قرار میگیرن.
تشکر استاد. برمیگردیم به شما هم. جناب جیلانی صاحب، در گذشته اگر برنامه های محو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به اجرا گذاشته میشد، بدیل هم در نظر گرفته میشد، از قبیل مثلا کشت زعفران و یا هم برنامه های عمرانی و باسازی. اکنون بدیل در نظر گرفته نشده. شما قبلا اظهارات سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان را هم شنیدین. پس دهقانان چی کرده میتونند در چنین شرایط؟
میبینیم در شرایطی که کشاورزان کشور جایگزین تریاک نداشته باشه و تا فراهم شدن شرایطی که و یا محصولات جایگزین، من فکر نمی کنم که این فرمانشان 100% قابل تطبیق باشه، به خاطر از اینکه صد تا سر کشور بخصوص در مناطق حوزه جنوب شاید جریان پیدا بکنه، به خاطر از اینکه ما بدیل از این را تا بال معرفی نکردیم که بدیل از این خوب میتونه زعفران باشه که یک به نام طلای زراعتی مشهور است در سطح جهان. ما میتونیم که این را جایگزین بسازیم، ولی بدون از این ما میتونیم که تخم های اصلاحی شده را ما سر تا سر کشور توزیع بکنیم و برنامه آگاهی دهی باید به خاطر کشاورزان دایر شوه و اضرار از این در مورد اضرار از این معلومات داده شوه. و ما میتونیم که بسته های تشویقی حکومت ایجاد بکنه به خاطر کشاورزان که خیلی مهم است و ما همیشه ادعا میکنیم البته که افغانستان یک کشور زراعتی است، باید زراعت خود درست حمایت بکنیم و به خاطر حمایت بسته های تشویقی جور شوه به خاطر کشاورزان ما که طالبا امکانات ازیرا نداره، امکانات مالی هم نداره و تا سر تا سر کشور تخم های اصلاحی شده را توزیع بکنه و بانک های ما نداریم در سکتور خصوصی، سابق داشتیم اینال بانک های زراعتی ما در افغانستان فعال نیست، سکتور بانکی با مشکلات مواجه است و نمیتونه به کشاورزان به تکاتانه مناسب قرض بتن، قرضه بتن. بنان چطور میتونه کشاورزان کشور ما در باره بدیل فکر بکنه؟ بخاطر از اینکه بیشترین و پولی که منفعی که از تاریات به دست میه او بیشتر است از دیگه محصولات کده. ولی زعفران که طور خود تانیات کردین، زعفران یک بدیل خوب است، اما در مناطق دوردست کشور ما که بخصوص مثلا در حوزه شرق کشور باز امکاناتش کم است، بخاطر از این کار نشده. و از زمین های افغانستان اگر ما ببینیم در مناطق دوردست للمیز فقط منتظر باران است و ما کانال های آبی را به شکل درست نساختیم. بند کمال خان ساختیم اما به شکل درست مدیریت نشد، بند سلما به شکل درست مدیریت نشد، در کابل فاز اول و دوم سروبی به شکل درست مدیریت نشد. تا ما بتانیم که آبها را به شکل عادلانه توزیع بکنیم و همه مناطق و ساحات مختلف کشور ما آب بتیم و تا ما زراعت خوب داشته باشیم، کشت خوب داشته باشیم. در افغانستان همه سکتور زراعتی را اگر ما ببینیم این به شکل سنتی پیش میره و هر دهقان ما قهرمان است. در افغانستان خودشان کشت میکنند و خودشان محصولات خود بسیار با پر از چالش در آخر فصل به دست میاره که هم مشکلات خود داره و حکومت هیچ نوع حمایت نکرده. در مدت 20 سال هیچ حمایت از دهقان ما، از کشاورزان کشور وجود نداشته و خودشان زحمت کشیدن. بنابراین این فرمانی که امیرالمؤمنین طالبا ایرا به نشر رسانیده، من فکر نمی کنم به خاطر از اینکه یک تعداد مسئولین طالبان در قاچاق مواد مخدر دست دارن، با کشورهای همسایه همکار هستن و هیچگاه نمیتونن که این فرمان 100% تطبیق بکنن. ولی امو یک حراس و یک ترس وجود داره از طرز حکومت طالبا در افغانستان. این میتونه که فیصدی را پایین بیاره، به خاطر از اینکه قبل سال 2002 در جریان حکومت طالبا این کاهش یافته بود بدون شک. در سال بعد از سال 2002 تا به سال 2018 ما کشت کوکنار داشتیم، در ولایت‌های مختلف داشتیم، تجارت و تولیدش جریان داشت و تاجرای بین‌المللی می آمدن، حتی سمپلا روان می شد به دبی، سمپلا روان می شد بخصوص به کشورهای آسیای مرکزی سال می شد و تست می شد و درجه بندی می شد که در کدام درجه او را یک درجه خاص داشت، بعد از او ارسال می شد. و در این ارسال سمپل ها باز هم نمونه ها که ارسال می شد همه شان خبر داره، حتی وزیر داخلی آن زمان در جریان بود، حتی شورای امنیت در جریان بود. بنان ما شمار و تعداد معتادین در افغانستان بیشتر به 3 میلیون میرسه که در بین ازی خانم هم است، زنان هم در حدود 1 میلیون، از 800 هزار تا 1 میلیون فقط زنان است، جوان است سر ازی مرض مبتلا است. اگر جلوی مواد مخدر، چرس و کوکنار و همه انواع ازی جلویش گرفته شود، این کار خوب است، این فیصدی معتادین هم پایین میاره.
بله، اما بحث سر امیست که چگونه چگونه ممکن هست، به چگونگیش یعنی میپردازیم، ولی فرصت خیلی کوتاهی داریم، حدود 5 دقیقه دیگه. جناب دکتر صاحب شریفی، اگر در مورد بدیل از نظر تخصصی و مسلکی شما بگوین، و دومی که آیا بخش بزرگ از دهقانان در نتیجه این فرمان رهبر طالبان متاثر میشوند یا نه، در این مورد هم اگر یک وضاحت کوتاه بگوین.
تشکر. البته عرفا
بسیار زیاد است. ما فقط میخوایم بسیار خلاص در مورد بدیل نبات خشخاش یا کوکنار صحبتی داشته باشیم. بدیل نبات بله وجود داره. ما با این گپ جناب جیلانی صاحب در موافق نیستم که بدیل وجود نداره. بدیل از لحاظ مسلک ما بدیل وجود داره. مثلا ما همین کشت زعفران که تقریبا از 1.5 دهه افغانستان مروج شده که ما خودم کسی هستم که کتابی را تالیف کردیم، یک بحث از این بحث نباتات سنتی بحث زعفران است که ما بر اولین بار در حوزه جنوب غرب افغانستان شروع شده، بالاخره امروز تا صفحات شمال به اساس مطالعات ما نشان میده که نبات در تمام شرایط آب و هوای افغانستان توافق حاصل میکنه و یک کیلوگرام همونطور که زعفران به نام طلا یاد کردن، طلا به این معنا که دیگه محصولات زراعتی ما بتون پیمایش میشه، ولی تا به حال زعفران از کیلوگرام بالا نرفته و یک کیلوگرام پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از 4500 دلار حدود بیشتر از او به فروش میرسه و همچنان خود زعفران تا 2500-3000 دلار و افغانستان بهترین منبع و تولید زعفران و با کیفیت ترین زعفران در سطح جهان داره، اما متاسفانه که از مسیر افغانستانی صادر نمیشه و یا میره به پاکستان، به ایران میره و یا از هند میره و از اون کشورها به نام کشورهای دیگه صادر میشه. و همچنان برالوی نبات زعفران ما نبات دیگه به نام الویرا داریم که نبات الویرا نباتی است که مقاوم در مقابل خشکی است، اوایدش خیلی زیاد است، خصوصا در بخش مصارف طبی که هم یک پروژه های بسیار زیاد در ولایت های مثل فرا و نیمروز و هرات اینا گرینوزا بسیار جور شد، اما متاسفانه که باز هم دهقین بسیار علاقه من بدن این نبات کشت کنن و ما خودم در فرا سال گذشته یک سال پیش که رفته بودم مدیدم از فرما دیدن کرده بودم، ولی متاسفانه با بد شدن شرایط امو کمپانیایی که قرارداد داشتن این را خریداری نکردن که یک مشکل است. و نبات دیگه مثلا از جمله نباتات تیپی دیگه مثل هنگ، هنگ یک نبات است که خصوصا در کیره به نام در صفات شمال در سمنگان اونجا به نام انگوزه هم یاد میکنن، امیال یک کیلوگرام از این بین 120 تا 160 دلار در بازارا به فروش میرسه، یا مثل از این مثل نباتات دیگه مثل عدل گور نارنج، گل گلاب، زیره سیاه و یا ای که بدیلای دیگه که مسائل باغداری است به اساس شرایط آب و هوای هر منطقه، یعنی میشه اما یک بارگی نه، آیسته 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 ما میتونیم که بدیل داشته باشیم و پروگرام پیش بریم. آمدیم سر بحث از این که دیاقین چطور متاثر میشن یا نمیشن. این یک چیز طبیعی است، وقتی که یک بار یک حادثه به اصطلاح بار میه طبیعیست یک مقدار تاثیرات خود می داشته باشه، ولی ما منتظر عزیزتیم میگیم که اگر این فرمان و این حکم آل خو فعلا موقع کشت زعفران دیگه نیست، برای فعلا حداقل تا 6 ماه 7 ماه 8 ماه نیست، بعد از این دیده شد و اگر این حکم همونطور دوامدار بود و یک مقدار طبیعیست که کاهش در کشت تولید و توریدش بار میاره، ولی اگر دیاقین تشویق شوند از مسائل مختلف که همونطور جیلان صاحب هم گفتن مسائل بسیار زیاد از قرضه هاست یا بسته های تشویقیست یا کمکیست یا همین نباتات بدیل شان، آیسته آیسته اما یک بار نه، از نظر ما امکان ازی است که تایه 3 سال 4 سال تا 5 سال اما قدره که دوام داشت که از سالیان متمایدی کشت شده میتونه حداقل 4-5 سال 6 سال در بر بگره که تا آیسته آیسته ما بتانه میره ضرب صفر بسازیم. در غیر از او به یک بارگی طبیعیست که یک مقدار تاثیر مسائل اقتصادیش مدرس بالای دیاقین تاثیر منفی وارد میکنه.
بسیار تشکر. بله
حرف طبیعی است، بنابراین ما فکر میکنم از هر نقطه‌ای که شروع شود گپی خوب است، حرف خوب است که ما بتانیم ما در قدمی لکه بدنامی که در افغانستان در سراسر جهان داره از یک بحث هم میتونیم که یک موافقت داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. آیا دامنه کشت کوکنار در افغانستان برچیده خواهد شد؟ در برنامه های رادیو آزادی بشنوید، ما بحث های مختلف را با مهمانان در هر گوشه و کنار جهان مطرح میکنیم. بسیار سپاسگزار است تو مهمانان عزیز، عبدالقادر جیلانی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل. شنونده های عزیز سپاسگزار شما هم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید.
در ملکک ما در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد در ملکک ما قراری باشد لبخند شما دوباره جاری باشد از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما غم های سبیل مانده فراری باشد غم های سبیل مانده فراری باشد دم ملک و وطن باشد